نماز صبح به مسجد میرن و عزاداری میکنن.
بله، بعدم همگی با هم این بچه رو میخونن. این همان صبح هست که ظهرش روز محشر میشود، یک دم دیگر حسین تشنه لب بیار و یاور میشود.
چون روستای پیشبر تقریبا مرکز روستاهای اطرافه، روز عاشورا مردم روستاهای اطراف میان پیشبر تا در مراسم شبیخوانی و تعزیه امام حسین علیه السلام شرکت کنند.
چه جالب، پس اینجا تعزیه برگزار میشه؟
بله، این مراسم هر سال روز عاشورا برگزار میشه. قبل از برپایی تعزیه، مردم تو دسته‌های منظم سینه‌زنی و زنجیرزنی مشغول نوحه خوانی میشن. رسم اینه که هر دسته‌ای که از روستای مجاور به پیشبر نزدیک میشه، عزادارای پیشبر به استقبالشون میرن. دسته و هیئت‌های عزادار از سه طرف میدون به نوبت میرسن و دسته‌های سینه‌زن و زنجیرزن در اول آبادی به پیشوازشون میرن. نوحه‌خوان‌های دسته مهمان و میزبان مشغول مداحی میشن تا به میدون آبادی میرسن. خلاصه که تا دلت بخواد مردم پیشبر عاشق امام حسینن. آقای
قاسم هستم.
آقا قاسم عزیز، هر چقدر از عشق و ارادتشون به امام حسین بگیم خلاصه کم گفتیم.
اگه خدا قبول کنه امشب ما قراره بانی مسجد بشیم. خودتون امشب تشریف بیارین مسجد تا مراسم عزاداری رو از نزدیک ببینیم.
چشم، حتما، واقعا ازتون ممنونم.
چشماتو ببن، خیال کن که باز دائرانی، چشماتو ببن، خیال کن الان کربلایی، وقتی عاشقی تو همون جایی، چشماتو ببن.
دنبال کننده های عزیزم، میدونم که دلهای همه شما این روزها عاشوراییه. میدونم که هر جای این کره زمین که هستین دلهاتون به کربلا نزدیکتر از هر جای دیگه است. من به لطف خدا الان روستای پیشبر هستم، از توابع شهرستان قاینات و استان خراسان جنوبی. به پیشنهاد خانم آقای اقبالی به امید خدا فردا میرم شهر خوست. آقای اقبالی گفتن حالا که این همه راه تا خراسان جنوبی اومدم یه سرم برم خوست ببینم مردم این شهر تو ماه محرم چه مراسمی دارن. با امید خدا فردا به اتفاق میریم خوست، تو استان خراسان جنوبی. تا فردا.
غزل‌های بارانی، نویسنده سهیلا خدادادی، تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار آسیه همتی، بازیگران فاطمه شاه حسینی، ارسلان جولایی. تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
کتاب را که باز می‌کنی دو بال یک پرنده را گشوده‌ای.
کتاب گویا، نامیرا، قسمت دوم. آفتاب تازه طلوع کرده بود. ربیع بار شتر را محکم می‌کرد. اسبی گوشه دیگر حیاط بود. قم ربیع به پسرش نگاه کرد. کیسه بزرگی در دست ربیع بود. او کیسه را از مادر گرفت و گفت: اینها را در قبائل می فروشیم و در شام خانه می خریم و ساکن می شویم مادر.
بیشتر فکر کن ربی، عمل نکردن به سفارش پدر فرجام بدی دارد. وقتی از تو خواسته به شام نروی، یعنی از خون خود گذشته تا خداوند در روز موعود میان او و قاتلانش داوری کند.
پدر از حق خود برای خونخواهی گذشت. من هم حقی دارم که نمیتوانم از آن بگذرم.
لااقل با عبدالله ابن عمیر مشورتی کن.
عبدالله، اگر به مشورت با مردان بنی کلب اعتماد داری، چرا به آنها نگفتی که شامیان با پدر چه کردند؟ خوب میدانی که در بنی کلب مردی نیست که به خونخواهی پدرم به شام برود. مادر،
بنی کلب با بنی امیه پیمان دارد. مادر یزید زنی از قبیله توست. چه توقعی داری؟ میخواهی به آنان بگویم به خونخواهی کسی به شام بروند که به جرم دوستی با علی ابن ابی طالب کشته شده است؟ دوستی که از خوف آشکار شدنش از تو هم پنهان داشتم.
من اگر علی را نمیشناسم، پدرم را خوب میشناسم. او از پرهیزگاران بود و از بدکاری دوری میکرد. پس قبیله من این شمشیر است و نیازی به مردان بنی کلب ندارم.
تو در کار تجارت بی تجربه ای ربی. اگر به شام بروی، مستمری ما را از بیت المال قطع می کنند.
چرا باید مستمری ما را قطع کنند؟
مگر نمی دانی که زبر عرایف ماست و همه سال سهم ما از بیت المال در اختیار اوست.
مهم نیست. در شام تجارت می کنیم مادر.
و اگر در شام همین اموال باقی مانده را هم از دست بدهیم؟
تو را به خدا بیش از این تردید به جانم میفکن. تا اسب را سیراب کنی، به نزد بشیر آهنگر می روم تا شمشیرم را تیز کند.
خوش آمدی ربی. بنشین بنشین تا آتش کوره داغ‌تر شود. تیغ تو فقط به آتش تند نرم می شود.
خدا به تو جزای خیر دهد بشیر. خوب تیزش کن.
به راستی که تو پسر عباسی ربی. خدا پدرت را بیامرزد. مرد سرسختی بود. همیشه به استقبال دشوارترین کارها می رفت. تو هم همان کار را می خواهی بکنی. تجارت و کاروانداری یکی از پرخطرترین کارها.
چاره ای نیست. من هم باید پی کاری باشم که پدرم بود.
ببینم ربی، با این همه خطر چرا مادرت را با خودت می بری؟
خودش می خواهد بیاید. من هم با جانم مراقبش خواهم بود.
بگو بدانم قرار است به کجا بروید.
با توکل به خدا به شام می رویم.
چرا به یمن یا حجاز یا مصر نمی روید که بهترین کالاها را دارند؟
شام را ترجیح می دهم. راههایش امن‌تر است.
زندگی جز در قبیله تنهایی غربت به همراه دارد. حتی اگر در شام باشد.
قبیله ای که مردانی چون عباس نداشته باشد، نباشد بهتر است.
بشیر شمشیر تیز شده را به ربی داد. ربی سکه ای داد. لبخندی زد و رفت. بشیر به فکر فرو رفت. ربی و مادرش در بیابان پیش می رفتند. مادر سوار اسب بود و ربی افسار شتری را گرفته بود و جلوتر می رفت.
کمی بعد به برکه ای رسیدند. مادر پیاده شد و آبی به سر و صورتش زد. ربی در حال آب دادن به اسب احساس کرد در نیزارهای نزدیک نخلستان چیزی مخفی شده. نگران به اطراف نگاهی کرد. چند مرد مخفیانه به آنان نگاه می کردند. مردی با دیدن ربی سرش را پایین برد تا دیده نشود. مادر متوجه نگرانی ربی شد و به سمت اسب رفت.
نگرانی ربی؟ چیزی دیدی؟
نمیدارم. هنوز مطمئن نیستم.
بهتر از زودتر حرکت کنیم. باید تا پیش از غروب آفتاب به کوفه برسیم. شب در آنجا میمانیم و صبح پیش از طلوع آفتاب به راه میفتیم.
مادر سوار اسب شد. ربی حمایل را محکم کرد و افسار شتر را گرفت و به راه افتاد. هر دو نگران به اطراف نگاه میکردند. نزدیک نخلستان از دو طرف 4 مرد به ربی و مادرش حمله کردند. ربی سری شتر را به زانو نشاند و شمشیر کشید. ام ربی هم خنجری از کنار زین اسب بیرون کشید.
من آنها را معطل میکنم مادر، تو خود را به نخلستان برسان.
چه میگویی ربی؟ تو را با گرگ ها تنها بگذارم؟
مردان نزدیک شدند. ربی با مردی که جلوتر از بقیه بود درگیر شد و با شمشیر به او ضربه ای زد. بقیه ربی را دوره کردند. ام ربی فریادی زد و به سمت آنان تاخت. ربی از این فرصت استفاده کرد و از حلقه آنها بیرون آمد و پشت به شتر کرد و رو به مردان شمشیر زد. مردان به ربی حمله کردند. ربی ضربه مرد اول را پس زد و خودش را عقب کشید. ام ربی با اسب به آنها حمله کرد. در این گیرودار چند سوار به تاخت به سمت ربی و مادرش رفتند. ضربه شمشیری شانه چپ ربی را شکافت. سواران نزدیک شدند. راهزنان با دیدن سواران عقب کشیدند و گریختند. سواران به تعقیب آنان رفتند. ام ربی سراغ پسرش رفت و مشغول بستن شانه زخمی او شد. سرکرده گروه سواران به ربی و مادرش نزدیک شد و بالای سر ربی ایستاد. ام ربی در حال بستن زخم رو به سرکرده سواران کرد و گفت:
خداوند به شما پاداش خیر دهد که جان ما را نجات دادید.
بگذار کمکت کنم زن.
خدا حفظت کند. به موقع آمدی.
بگو بدانم در این بیابان چه می کنید؟ در روزگاری که مسلمانان در خانه خود در امان نیستند، شما چگونه جرأت کردید یکی و تنها به بیابان بزنید؟
به شام می رویم برای تجارت.
از کدام قبیله اید؟
بنی کلب. من همسر عباسم.
خدا رحمتش کند. از بهترین مردان بنی کلب بود. ما هم در راه بنی کلب هستیم. شنیده ایم عبدالله ابن عمیر بازگشته است. به دیدار او می رویم. شما هم بهتر است به بنی کلب بازگردید تا زخم این جوان التیام یابد.
به کوفه نزدیکتریم. به آنجا می رویم و سپس راهی شام می شویم.
بهتر است به نصیحت... ببخشی، فراموش کردم نامتان را بپرسم.
من عمرو ابن حجاجم.
شیخ و بزرگ مسحج؟
آری، خودم هستم.
بهتر است به حرف ابن حجاج گوش کنیم ربی. او از مردان بزرگ کوفه است.
مرا مدیون خیش کردی جناب امر که جانم را نجات دادی، اما من راه آمده را باز نمی کردم.
حال یقین کردم که پسر عباسی. تا کوفه شما را همراهی می کنیم. تا خیالم از شما آسوده نشود نمی توانم به راه خود بروم. حال برخیز تا کمکت کنم بر اسب بنشینی. برخیز.
عمرو بن حجاج ربی و مادرش ام ربی را به خانه برد تا زخم ربی را مداوا کند. زن عمرو به همراه دخترش سلیمه به خوبی از ربی و ام ربی پذیرایی کردند. ربی با دیدن سلیمه دلباخته او شد، اما سعی کرد این علاقه را مخفی کند. از طرف دیگر ربی پیش عمرو اعتراف کرد که برای خونخواهی پدرش به شام می رود. عمر به ربی گفت:
خوب گوش کن ببین چه می گویم ربی. من به زودی همراه عبدالله ابن عمیر و مردان بنی کلب از شامیان انتقام می گیریم. بهتر است همراه من به بنی کلب بازگردی و با عبدالله ابن عمیر مشورت کنی. من و عبدالله از دوستان قدیمی هستیم که در جنگ با مشرکان با هم بودیم. من منتظر خبرهایی هستم که از مکه برسد تا جنگ با یزید را آغاز کنیم.
عمر و ربیع با عده سرباز قبل از رفتن به بنی کلب به دیدن شبس ابن ربعی رفتند. شبس از آنها استقبال کرد و گفت خبرهای خوبی از بصره دارد.
گفتی اخباری از بصره داری شبس، منتظریم، بگو.
عمر، گویا گروهی از بنی تمیم و فرزندان قیس به خوبی دریافتند که با مرگ معاویه کار آسان شده و پایان ستم بنی امیه نزدیک است. حتی شنیدم که ابن نبیت با دو پسرش به سوی مکه حرکت کردند.
پس نامه های ما و سفر فرزندان قیس مکه فرزند رسول خدا را مطمئن می سازد که براستی آماده ایم تا به فرمان او با یزید بجنگیم و دست بنی امیه را از جان و مال مسلمانان کوتاه کنیم.
فرزند رسول خدا؟ ببینم جناب عمر، شما به فرمان چه کسی می خواهید به جنگ با یزید برخیزید؟
حسین ابن علی فرزند فاطمه دختر رسول خداست که در ایمان و تقوا، دانش و شجاعت و شرف سرآمد عرب است.
و چه کسی شایسته تر از او برای خلافت بر مسلمانان و رهبری امت رسول خداست؟
پس چگونه است که هر روز در شام به علی دشنام میگویند و حسین بر نمی آشوبه؟
در خاندان بنی هاشم کم ندیدم که برای حقی بزرگتر از حق خیش می‌گذرد.
خدا از پسر ابو سفیان نگذرد که 19 سال با فریب مردم را مطیع خیش کرد و حق بزرگ فرزند رسول خدا را از او گرفت.
کاش من پیش از این با شما آشنا می شدم و از آنچه بر این امت گذشته است بیشتر آگاه می گشتم.
برای همین است که میگویم کینه شامیان را در سینه نگه دار تا روز انتقام فرا رسد.
اکنون میفهمم که چرا پدرم سفارش کرد هرگز به شام نروم.
اگر میخواهیم پیش از غروب بنی کلب برسیم باید زودتر حرکت کنیم یا بمانید پس از افطار برویم.
نه شبس، بهتر است همینک برویم. برخیزید.
یا الله. بشیر آهنگر روبروی دکان آهنگریش اسبی را نعل می کرد. گاهی نیز به بازار خیره می شد و به بی رونقی بازار فکر می کرد. او چشم گرداند و روبروی دکان زبیر پیرزنی را در حال خرید دید. ناگهان چشمش به انتهای بازار افتاد و عمر ابن حجاج را دید که با شبس ابن ربعی و ربیع و مادرش و 5 سوار دیگر پیش می آیند. با دیدن آنان بشیر و زبیر و چند نفر دیگر دست از کار کشیدند. ربیع نزدیک شد و گفت: سلام بر زبیر ابن یحیی و بشیر، آهنگر چیره دست بنی کعب.
سلام ربیع، مگر قصد نداشتی به شام بروی؟
هنوز هم دارم.
سلام بر عمر ابن حجاج و شبس ابن ربعی، به بنی کلب خوش آمدی.
سلام بر تو زبیر.
سلام، خوشحال می شوم اگر مهمان من باشی، گرچه عبدالاعلا شیخ ماست و حق مهمانداری بزرگانی چون شما با اوست. سلام ما را به عبدالاعلا برسان. ما اینک برای دیدار عبدالله ابن عمیر آمده ایم. می دانستم می دانستم اولین کسی که از آمدن عبدالله آگاه می شود و به دیدارش می آید عمرو ابن حجاج است.
عمرو و همراهانش از بازار گذشتند. بعد از رفتن آنها بشیر رو به زبیر کرد و گفت:
به نظر تو آنان برای چه به دیدار عبدالله می رو؟
عمرو ابن حجاج از دوستان عبدالله ابن عمیر در جنگ ارمنستان و دیلمان است، اما نمیدانم ربیع را چگونه پیدا کرده و شبس ابن ربیع برای چه آمده است. باید زودتر عبدالاعلا را خبر کنم.
مهمانان دور تا دور اتاق عبدالله نشسته بودند. عمرو ابن حجاج پارچه ای را باز کرد و شمشیری بیرون آورد. بعد آن را به همه نشان داد و رو به عبدالله گرفت.
این شمشیر را میشناسی عبدالله؟ غنیمت دیلمان است؟ نه، غنیمت قسطنطنیه است. یادم آمد، از آن سرداری است که ابو ایوب انصاری را به شهادت رساند و تو او را از پای درآوردی. درست است؟ آری، خوب به یاد داری. در آن جنگ یزید ابن معاویه فرماندهی سپاه را بر عهده داشت.
یزید؟ او در تمام روزهای جنگ در خیمه خیش با کنیزش مشغول بود و کباب بره به دندان می‌کشید.
عبدالله دلگیر به شبس خیره شد. عمرو که نمیخواست احساسات عبدالله با حرف شبس تحریک شود، سریع شمشیر را به عبدالله داد.
و حالا این شمشیر را برای سرسلامتی به بهترین دوست و همراه هم در جنگ های جهادی هدیه میکنم. شمشیر گرانبهایی است. سپاسگزارم عمرو. بهای دوستی با تو بیش از این هاست ابن عمیر. تو در نیچی و دوستی بر من سبقت گرفتی، اما من در مقابل هدیه در خوری ندارم که جبران کنم.
ابن عمیر، تو به خوبی میتوانی هدیه امر را جبران کنی. جبران تو تصمیم در امر مهمی است که همه بزرگان کوفه بر آن اتفاق کردند.
آری، اکنون وقت آن رسیده است که انتقام ظلم و ستم شامیان را بگیریم.
انتقام ظلم و ستم شامیان را بگیریم؟ عبدالله، تو بهتر از همه میدانی که معاویه در سالهای خلافتش همواره کوفیان را تحقیر کرد و خزانه را به شام برد. مخالفانش را نیز از میان برداشت تا پس از مرگش سلطنت را به فرزند بی‌لیاقتش یزید واگذارد.
او حق نداشت به رسم پادشاهان بعد از خیش جانشین و ولیعهد تعیین کند و همه را به اطاعت او وادارد.
پیش از این هم حسن ابن علی جانشین پدر شد. اگر این کار خلاف سنت رسول خدا بود، هرگز علی ابن ابی طالب چنین نمی کرد.
علی فرزندش را جانشین خود نکرد. مردم خود گرد حسن جمع شدند و با او بیعت کردند.
همینک نیز مردم خود با یزید بیعت کردند. مردم شام آری، اما بزرگان کوفه و مکه و مدینه بیعت نکردند.
با حسین ابن علی با همه خاندانش از مدینه به مکه پناه برده است تا با یزید بیعت نکند.
عبدالله ابن زبیر، ابن عباس و عبدالله ابن عمر نیز بیعت نکردند. ما چگونه بیعت کنیم در حالی که معاویه و فرزندش یزید بیشترین ستم را بر کوفیان روا داشتند؟
از این سخنان بوی فتنه به مشام می‌رسد.
سالهای سال از فتنه‌های معاویه رنج بردیم و سکوت کردیم. غنایم فتح ارمنستان چه شد؟ خراج کوفیان کجاست؟ مردان بزرگی چون حجر بن عدی را چه کسی کاشت؟
و پدر مرا؟
پدر تو؟ عباس را در شام کشتند چون علی را لعن نکرد.
عبدالله متأثر شد. عمرو و شبس به هم نگاهی کردند. گمان می کردند حرفشان بر عبدالله اثر گذاشته و اکنون فرصت کوتاهی لازم است تا عبدالله تصمیم نهایی را بگیرد. کمی بعد عبدالله سربلند کرد و به روبرو خیره شد.
وای بر شامیان که کینه های کهنه را در دل فرزندانشان تازه می کنند. وای بر ما که فرزند را به جرم کینه‌ای که از پدرش داریم عقوبت می‌کنیم.
ما می‌گوییم وقتی حسین ابن علی در میان ماست، فرزند معاویه را چه به حکومت؟
پس از مرگ معاویه بزرگان کوفه در خانه سلیمان ابن سرد خزائی گرد آمدیم و پیکی را با نامه‌های بسیار به مکه فرستادیم و حسین ابن علی را به کوفه دعوت کردیم تا به کمک او حق خیش را از شامیان بستانیم و با حسین بیعت کنیم و خلافت مسلمانان را به اهلش واگذاریم.
این بزرگانی که میگویند کیستند؟ نویسندگان نامه را میگویم.
شبس نفس بلندی کشید. عبدالله منتظر بود.
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان با فرهنگ شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. سطل‌های زباله نماد کفران نعمت. به زباله ها و اصطلاحاً آشغال های ما طلای کثیف گفته میشه. زباله ها یا پسماندها به دو دسته خشک و تر تقسیم میشن. زباله خشک شامل نان، کاغذ، پلاستیک، فلزات، شیشه چوب و زباله ترم شامل مانده مواد غذایی، پوست میوه و سبزیه. آمار میگه هر ایرانی به طور متوسط هر روز 700 گرم انواع زباله و پسماند تولید میکنه. یادمون باشه حدود 70% حجم و وزن زباله خانگی ما رو زباله‌های تر تشکیل میدن. ما ناچاریم ابتدا زباله‌های خشک و سپس زباله‌های تر را در معبد یا خونه هامون تفکیک کنیم. زباله‌های خشک مشتری خاص خودشو داره. چه به کیوسک‌های شهرداری تحویل بدیم و چه به پیمانکاران پسماند بفروشیم. زباله‌های خشک ما بازیافت میشه. بازیافت باعث حفاظت از منابع و صرفه‌جویی در انرژیه. به طور مثال تولید آلومینیوم بازیافت شده از قوطی نوشابه ها و آب میوه ها 90% انرژی کمتری از تولید اون از سنگ معدن نیاز داره. بازیافت باعث کاهش آلودگی هوا هم میشه. وقتی مواد پلاستیکی بازیافت میشن از نفت کمتری استفاده میشه و کربن دی اکسید کمتری وارد جو میشه. در بازیافت زباله‌های تر ما باید با عنوان خشکاله یا خشکماند آشنا بشیم. خشک کردن پسماندهای گیاهی، پوست میوه و باقی مانده سبزیجات باعث تبدیل اونا به خشکاله میشه. باید مراقب باشیم در روند خشک کردن اونا دچار کپک زدگی نشن. باید از ریختن هسته های میوه، پوست سخت بادوم و گردو و پسته خودداری کنیم، چرا که طیور و دام ها آسیب خواهند دید. وقتی خوشگاله درست میکنیم با یه تیر چند نشون میزنیم. یک، از افزایش حجم زباله و تولید شیرابه سمی جلوگیری میکنیم. دو، مواد مغذی برای دامها تهیه کرده و کمک به کاهش نهادهای دامی وارداتی میکنیم. و سه، با فروش خوشگاله ها به اقتصاد خانواده و کشور کمک میکنیم. یادمون باشه ایران عزیز ما 1.7